بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در باره ملاک هایی بود که امام باقر علیه السلام برای یک شیعه مطرح فرمودند که توجه داشته باشه هر شیعه‌ای که ادعای محبت و ولایت اهل بیت کافی نیست، احتیاج هست به کارهای دیگری. یک ملاک دادند، فرمودند ما شیعتنا الا من اتق الله و اطاعه. اون شیعه و مؤمنی که ما به عنوان شیعه و مؤمن در حد مطلوب از ایمان، حد رضایت بخش از ایمان قبولش داریم، اونیه که با خدای متعال ارتباطش درست شده باشه. اینا سمت و سوی کارشون، زندگیشون، برنامهشون، هدفشون، همه چیز سمت خدای متعال هست. فرق میکنن با کسانی که خدایی نیستند. خدایی ها ما رو در خودشون متوقف نمیکنن، میبرن بالا، مرتبه و مرحله بالاتر. وقتی خیلی انسان با اونها عجین بشه، پیرو بشه، تابع بشه، میکشونن انسان رو به یه مرتبه بالاتر، مرحله بالاتر. اون بالاتر سمت و سوش خدای متعال، بندگی خودمست. لذا گاهی مشاهده میشه که وقتی در روایات هست، آدم گاهی میبینه که وقتی مواجه میشدن با کسانی که ولایت اهل بیت رو نداشتند، صحبت از آیه قرآن کریم میشد، صحبت از مسئله شرعی و فقهی میشد، گاهی ضمن اون چی که بیان میفرمودند مخاطب رو میکشوندن سمت توجه به اهل بیت و ولایت اهل بیت. مثل این روایات زیادی که ما در آیات زیادی از قرآن کریم داریم که آیه ای رو صفات خوبی درش مطرح شده، این صفات خوب رو در روایت فرمودن این منظور مایی، ما اهل بیت، که اینا خیلی روایات زیادی هم هست و انواع و اقسام مختلفی هم هست که به یک نحوی مخاطبین رو سوق می دادن، ارجاع می دادن سمت توجه به اهل بیت، ولایت اهل بیت. چون مخاطبی که پایه ایمانش در محله ولایت آسیب دیده و اصلا این پایه ایمان رو نداره، خب نه، بهش بگی تقوا داشته باش، بهش بگی نماز بخون، بهش بگی روزه بگیر، این همه این بنایی که میخواد بنا بکنه پایه نداره، پایش خرابه، به هم ریخته است، نتیجه بخش نیست براش. کار حکیمانه، حرف حکیمانه این نیست که اون رو به اون سمت سوق بدن. تو اون جهتی که ایراد اصلی یا اساسی داره باید ارشادش کرد. لذا مخاطبینی که گاهن از عامه بودن، از اهل سنت بودن، اینا حرف و حدیثی که مطرح می شد سمت و سوش ولایت اهل بیت بود، محبت اهل بیت بود. خودشون رو در متن آیات قرآن کریم وارد می کردن که وقتی خدای متعال می فرماد مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این صادقینی که دستور داده خدا با اونا همراه باشید، معیت داشته باشید، این صادقید، ذهنتون همه جا میره الا اونجایی که باید بره، اونم بالاترین درجه از صدق که در اهل بیت هست، از صداقت که در اهل بیت هست. لذا ارجاع میدادن، سوق میدادن مخاطب رو سمت ولایت خودشون. ما اهل بیتی به عنوان فرد اعلا، نه به عنوان مصداق انحصاری، به عنوان فرد اعلا، کسی که بالاترین مراتب این کمالات که در قرآن کریم هست و داره، سوق میدادن که چطور خدا دستور میده. شما گفتید حسبنا کتاب الله، خب بیا حسبنا کتاب الله، مگه خدا دستور نمیده کونو مع الصادقین اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، مگه اینا رو خدای متعال دستور نمیده؟ خب اینا مگه میتونید ما اهل بیت رو از اینا جدا بکنید؟ مگه فردی کامل تر از ما اهل بیت تو این مضامین و مفاهیم پیدا میتونید بکنید؟ سوق میدادن به سمت درست شدن پایه ولایت در افراد یا تثبیت این پایه در افراد. اما از اون طرف گاهی مخاطبین نه، مثلا خالص شیعه بودند، خالص کسانی بودند که پیرو و تابع حضرات معصومین علیهم السلام، اینجا وقتی با اینا حرف می زدند، خیلی جاها آدم می بینه وقتی حرف دارن با اینا می زنن، اولین کلامشون، اساسی ترین حرفشون اینه که شیعه رو دعوت میکنن به تقوا. حالا بی واسطه مخاطبشون بودن یا با واسطه، به کسی میفرمودن به شیعیان ما سلام برسونید، بگید که تقوا رو خوب مراعات کنید، شما که ای پایه ایمان رو خدا بهتون لطف کرده، فراهم کردید، ولایت و محبت ما اهل بیت رو پذیرفتید، الان دیگه باید یه قدم بری جلوتر، یه قدم باید بری جلوتر، اون قدم اصلاح رابطه خودتونه با خدا دیگه، اینجا دیگه باید بیافتید تو خط بندگی. تا قبل از اینکه این پایه ایمان درست بشه، بندگی خدا ها نمیگیره. با چی میخوای خدا رو بندگی بکنی؟ با نماز، با روزه، با حج؟ همه این نماز و روزه و حج بر فناست، هیچیش درست نیست، همش آسیب دیده، چون ولایت آسیب دیده. اما وقتی ولایت درست میشه، محبت اهل بیت و پذیرش امامت اونا درست میشه، تثبیت میشه، ارجاع میدادن شیعیان رو به این که حالا که شما ما رو دوست دارید، تبعیت دارید، محبت دارید، این ملاکه براتون، بیفتید تو خط تقوا، بیفتید تو این خط، اینو اصلاحش کن، اخلاقتون، رفتارتون، اصول اعتقادات به حمد الله و المنه اصلاح شده، درست شده، در فروع و مسائل اخلاقی و عملی الان یک مشکل اصلی که ما پیدا میکنیم اینجاست. نوبت به این میرسه، تا اصل درست نشه نوبت به فرع نمیرسه. وقتی اصل درست شد، حالاش باید شروع کرد فرع رو اصلاح کرد. لذا مثل این روایت، امام باقر علیه السلام خطابشون به شیعیانه که یه وقت ایکتفی من ینتهل و تشیع ان یقول به حبنا اهل البیت، مبادا کسانی که نهله شیعه و پیرو مکتب شیعه هستن و این راه رو انتخاب کردن، به حب ما اهل بیت اکتفا کنن. فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، ما شیعمون نیست مگر اون کسی که رابطش با خدا اصلاح شده، تقواشو درست کرده دیگه، اطاعت خدا رو اصلاح کرده، تثبیت کرده دیگه. بعد در ادامه نشونی هاشو شمردن که نشونی ها مهمه. اگه میخوای بشناسی کیه اونی کسی که ما قبولش داریم، نگاه به این نشونی ها بکن. چون اونجا راوی اومد گفت ما شیعیان خلاصه مشکل داریم با اونا، گاهی بیرون دچار اختلافی میشیم، بگو مگوی میشیم، طرف بر میگرده اهانت میکنه به ما با تعبیر اسم و نام شما، میگه این جعفری خبیثه، چون با جعفر ابن محمد ارتباط داره، اینه دیگه اخلاقش، کردارش، رفتارش. بعد حضرت اونجا فرمود من قبول ندارم شما به این مضمونی که بنده میگم، تعبیر نبود، تعبیر اونی بود که عرض کردیم، انما اصحابی، فرمودن کمی از شما پیرو منید، اصحاب منید، اصحابی منشتد و رعو، و اونی رو قبول دارم به مصاحب حقیقی و واقعی که ورعش شدید و محکم باشه، تو گناه نکردن خیلی راسخ باشه. بقیه‌تون اهل جلسه اید، بقیه‌تون اهل مجلسید، بقیه‌تون اهل رفت و اومدید و شعار و ظاهر و اینا رو دارید، واقعش که محقق نشده که. اینجا میفهمان امام باقر علیه السلام میخوای اینا رو بشناسی، ببین اینا چقدر از این صفات بهره مندن: تواضع، امانت، کثرت ذکر الله، صوم، صلات، بر بالوالدین، اینا عرض شد. بعدش میفهمان تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه و الغارمی، عنایت دارن به همسایه‌هاشون، توجه دارن. یه وقت مبادا تو در همسایه فقیری، گرفتاری، مدیونی، زیر بار قرض کسی با نباشه، یه وقت یتیمی تو در همسایه نباشه، اینا توجه دارن به این چیز. اسلام روی چیزها خیلی حساس، حالا تو ارهام باشه یه طور، تو در و همسایه باشه یه طور، تو دایره وسیع‌تر باشه یه طور، روی یتیم حساسه. این چند تا خونه بغل من یتیمی نباشه سر گرسنه به زمین بذاره و شب بخوابه، گرفتاری داشته باشه که من بتونم حلش کنم، و چون اطلاع ندارم تو این گرفتاری داره دست و پنجه نرم میکنه توی مشکل، هوای همو دارند. اینا رو اسلام خیلی بهش توجه داره، میگه شیعه ما که اگه میخوای یه شیعه با تقوا رو بشناسی، اینا رو باید درش پیدا. مرکز این مسائل، حالا اون چیزی که به زندگی های الان بیشتر میشه پیاده کرد، محوریت این مسائل قاعدتا باید بشه مساجد. یعنی مساجد باید یک وضعیتی و شرایطی داشته باشن، فراهم باشه قاعدتا، که مثلا مسجد محل مشکلات اون کسانی که تو اون محل گرفتارند رو بتونه راهی براش پیدا کنه، هم خوب بتونه تشخیص بده هم راهی براش پیدا کنه. اسلام درش مسجد اهمیت خاصی داره، ما در صدر اسلام همه چیز با محوریت مسجد بود، مرکز حکومت امیرالمؤمنین، مرکز حکومت پیغمبر اکرم، اینا همه در مسجد بود. مرکز حکومت امام عصر علیه السلام بعداً در مسجد خواهد بود، مسجدی که الان مسجد کوفه میرین، حالا جاهایی که آثاری از امیرالمؤمنین علیه السلام هست اونجا قضاوت میکردن، اونجا چیکار میکردن، اونجا چیکار میکردن، شؤون اداره حکومت و مملکتشون مرکزیتش در مسجد بود، همه چیز در خونه خدا و محل یاد و ذکر خدا فراهم میشد، جاش اونجا بود. عنایت هست، ما نباید به یه سمتی بریم که یواش یواش که متاسفانه رفتیم که مسجدها به هر دلیلی آسیب دیدن، کمرنگ شدن، ما هم محوریت مساجد رو از بین بردیم. همه چیز رو در اسلام، هر جلسه‌ای، هر کاری، هر برنامه‌ای، هر اتاق فرماندهی، هر چی می‌خواست تو هر زمینه‌ای تشکیل بشه، مرکز و محورش مسجد بود. عنایت هست رو مسجد. اما الان بریم به سمتی که حتی خودمون، خود متدینینمون، خود افراد مقید باشیم که فقط باید تو سالونا و جاهای غیر از مساجد خیلی از کارهایی که میشه تو همون مسجد برگزار بشه تو بکشونیم ببریم اون سمت. ما نباید به این سمت با شتاب حرکت بکنیم. همین درس وقتی تو مسجد باشه فرق میکنه با درسی، حالا همین درسای رایج طلبی، فرق میکنه با درسی که بیرون از مسجد. آداب مسجد وقتی قاعدتا درس تو مسجد باشه، آدابش وقتی از جانب استاد فراهم بشه و رعایت بشه برای شاگرد هم تأثیر داره. همش به درس دادن نیست. خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان ما، مراجع ما، بعضی از علمای ما، حالا بعضن هم هستن، خدا حفظشون کنه، اینا درسشون در مسجد، همین که وارد مسجد میشن برای درس، دو رکعت نماز تحیت میخونه، خب این یک عبادت انجام میشه، این خودش اثر داره رو درس، اثر داره رو شاگردا، شاگردا اثر میپذیرند از این رفتارهای عملی. ولی ما اینا رو یواش یواش جدا کردیم، حتی جلسات و مجمعهای عمومی و اینامونو بردیم توی سالونای دیگه ای. حالا به توجیهاتی که گاهی ممکنه هم بعضیش موجه باشد، اما بعضیش هم نه، لزومی هم ندارد. چرا از سنت و سیره فاصله گرفتیم؟ مسجد موضوعیت داره، خونه خدا به عنوان مکان عبادت و توجه به خدا در سیره اهل بیت موضوعیت داره که انتخاب شده برای کارهای مختلف و اداره حکومت، و بعدم امام عصر علیه السلام همون مسجد رو دوباره اختیار میکنن برای حکومت، برای اداره شؤون جامعه. خب ایشون که بعد میان، مال 1400 سال پیش نیستن که، بعد انشالله میان دوباره میرن رو همون مسجد و با محوریت همون مسجد کار میکنن و تجهیز لشکرشون و همه کارای فرماندهیشون و حکومتشون و ولایتشون تو با محوریت مسجد پیش میده. این فرق میکنه. یکی از فایده‌هاش همینه. قاعدتا تو هر مسجدی قاعدتا باید اینطور باشد که افراد محل بالاخره کم و بیش رفت و اومد داشته باشد. افراد محل هم همه قشری هستند. دکتر هست، مهندس هست، باسواد هست، بی سواد هست، وکیل هست، قاضی هست، کی هست، کی هست، کی هست. وقت اون چیزی که تو اسلام خواسته شده همینه که یعنی مسجدی ها با هم مشکلاشون حل کن. یکی یه روز فلان مشکل پیدا میکنه، فلان کس تو مسجد هست، میشه ببینمش امشب، این کارم گیر کرده، این مشکل پیدا کردم، چطور حلش. آدم ها مشکلاتشون، گرفتاری هاشون، کارهایی که دارن، اینا همه تو مساجد حل بشه، مسجد باشه محوری که همه توش باشه. این قاعدش بوده، یعنی بنا بوده اینطور باشه، حالا به هر دلیلی اینطور نیست کاری نداری، بنا بوده این باشه. و این همه روایاتی که ما داریم در فایده مساجد. یه جهتش همینه که محل، افراد محل اگر مشکلی گرفتاری دارن، گاهی خودشون ممکنه نمیتونن اقدام بکنن، شرایطشون نیست. خب کسانی ممکنه اطلاع دارن، زمینه دارن، شرایطش برایشون فراهم هست، میتونن یه راهی پیدا بکنن اونجا برای حل مشکل اینجور افراد. یکی از این مسائل همینه. یکی تو در همسایه ها گرفتار فقره، پدر از دنیا رفته، بچه ها یتیم شدن، گرفتار شدن، مشکلات دیگه ای هست، زیر قرض سنگین طرف. اینا باید برای هر کدومش برنامه ریخته بشد. امام جماعت اونایی که سمتی دارن تو مسجد زیاد مسئولیتشون خیلی سنگینه، بار سنگینی رو دوششون هست از این جهت، باید بتونن این مجموعه این محل رو از این جهت تأمین بکنن، راه براش پیدا بکنن. این عمل به این دستور در شرایط فعلی از بهترین راهش همینه که آدم قاعدتاً تو ارتباط افراد با افراد محل که با مسجد و محوریت مسجد هست میتونه بفهمه کی چه مشکلی داره، کی چه گرفتاری داره، تلاشی بشه مشکلش حل بشه آبرومندانه. درست الا خود به خود آدم که نمیتونه بره در خونه همسایه رو بزنه، مستقیم بیاد با هر کسی ارتباط بگیره. این بهترین زمینش الان قاعدتاً میباد با مساجد باشد. از اولم بهترین زمینش همین بود که ما مواردی داریم در روایت که اصلا آدم میبینه اون مشکل تو مسجد و به واسطه یه مسجد اومدن طرح شده و حل شده. خب یکی از صفات این مسئله رو میفهمد و صدق الحدیث، شیعه ما راست میگه، دروغ نمیگه. باش وقتی سر و کار داری، ارتباط داری، میفهمی یه آدم صادقیه، اهل دروغ نیست، اهل دوز و کلک نیست، اهل این نیست که برای حفظ شخصیتش یه وقت دروغ بگه. یه جایی به حق وقتی واضح بشه به ضررش دروغ بگه، با رفتارش با زبونش دروغ بگه، دروغگو نیست. و تلاوت القرآن یکی دیگه از صفاتی که در شیعیان ما باید ببینید تا بتونید بفهمید آدم درستیه با تقواییه یا نه، نه زیاد اهل تلاوت قرآن. اینو میبینی، اینا چیزاییست که حضرت داید به جابر میفهمه در این میخوای بشناسی، اینا رو باید درش ببینی. اینکه یه وقت ممکنه ایشون شاید تو پستو قرآن دستش گرفته خود، اینا چیزایی که میفهمد اینا با اینا ببین بشناس. ما کانو یعرفون الا به اینا، میخوای بشناسی با ایناست. اهل تلاوت قرآنن. یه کتابی که زیاد دستش میبینی زیاد باش سر و کار داره قرآن کریمه، باش زیاد سر و کار داره، زیاد میخونه، زیاد تلاوت میکنه، زیاد بهره میبره، جدا نمیشه ازش. و تلاوت القرآن اینا داره دستور میده، حرف خبر داره میده که یعنی اینجوری شید دیگه، قرآن قرآن تلاوت القرآن. و کف الالسن عن الناس الا من خیر. یا آدم های خوش قلب و خوش زبون و خوش فکری هست. راجب مردم، راجب هر کی وقتی حرف میزنن، حرفی مطرح میشه، اینا خوش زبونن، چون خوش قلبند، چون خوش فکرند، بد نمیگن، چیز بد بدبین نیستن. بعضی افراد هستن که باشون حرف میزنی انگار از همه شاکیه، از همه ناراحته، از همه توقع داره، با برادرش، با پدرش، با مادرش، با همسرش، با بچهش، با هر قوم و خویشی، با هر دوستی، با هر کسی انگار از دست همه ناراحت، ناراضیه. از این سر چی دل خوره؟ از اون سر فلان چی دل خوره؟ چرا این حرفو زد؟ چرا اونجا اون کارو نکرد؟ چرا اینجا این کارو کرد؟ مثلا آرامش نداره. این مثلا یه شیعه با تقوا حسابش نمیشه. کف الالسن، زبونشون رو نگه میدارن وقتی پای مردم، پای بقیه میاد وسط، الا من خیر. حرف نمیزنن از این و او جز به خیر، جز حرف خوب. خوش قلبن. گاهی انسان اینا رو خدا به انسان نشون میده، افرادی که بی خورد شیشن، صاف و سالم، دلش پاکه، تمیزه، که هر چی رو به یه وجه بدش حمل بکنه اینطوری نیست. ما در چیزایی که ظاهرش به نظر میرسد گناهه هم حق نداریم. تا جایی که حمل میشد کرد بر غیر گناه، حق نداریم بر گناه حمل بکنیم. حالا اینا عینم جلوترند، عیناش هم بهترند، خیلی اینا همه رو درست کردن. بعضی درست نقطه عکسشن، یعنی او چیزی که ظاهرش گناهه که به بدترین وجهش حمل میکنن که هیچ، کار خیر بقیه رو هم به بد حمل میکنن. یعنی طرف اومده یه رفتاری کرده، رفتار خوبیه، پسندیدهیه، قابل قبولیه، اما این انقدر دلش آلوده است، انقدر فکرش خرابه، از همین رفتار خوب طرف هم به بد حمل میکنه و بد برداشت میکنه که این منظور چی بود به من اینطوری گفت. حالا حرفو که میبینی حرف بدی نزد، خیلی حرف خوبی زده. چرا منظور میگیریم؟ چرا مفهوم میگیریم؟ اینا خطرناکه. راه خیر و خوبی رو اون وقت با این بددلی ها میبندیم. یعنی بعضی اینقدر تو بددلی متاسفانه ممکنه بد بشیم که خوب بقیه رو هم بد ببینیم. بعضیا نمیشه باشون راحت حرف زد. یعنی هر حرفی میزنی باید آدم میترسه که نکنه این بد برداشت کنه. کمکی میخوای ممکن طرف ممکن بد برداشت کنه. من یعنی از عهده کار خودم بر نمیام. مثلا حالا ای که باید یه حرف رو درست زد و به جا و قشنگ زد، یه حرف دیگه است، اما با همه این حسابا بعضی ها اینا اصلا درست نمیشه، اصلا اینقدر بد دلند بد بینند که اصلا نمیشه پیشنهاد هیچ خیری بهشون داد، اینقدر بد بینند. بعضیشو به عزت نفس حمله میکنند، ناراحت میشه از این که یه کسی یه هدیهی براش برده، برداشتش اینه که مثلا انگار من اینو ندارم که برام آورده. آدم گاهی میبینه و سراغ داره، میشه آدم یه وقت اینطوری بشه، اینقدر بد دلی در آدم ریشه دار بشه که دیده شده کسی برداشته هدیه آورده، حالا علی ظاهر منظوری هم نداشته، بنده خدا هدیه آورده، سوغاتی آورده، چیزی آورده، طرف انقدر بد دل که میگه اینی که آورده یعنی خواسته مثلا گشته ببینه من تو زندگیم چی کم دارم اینو برا من بیاره. من خودم ندارم، من خودم پول ندارم برم تهیه کنم. و پس زده، کنار گذاشته که اخلاقایی که اسمشم توجیه میکنیم میذاریم به عزت نفس، ذلت نفس، که اینقدر آدم بد دل باشد، بد بین باشد، کار خیر بقیه رو هم از دلش شر در بیاره، شر بفهمه. گینه ای طوری نیست، اینا خیلی خوش قلب، اینا خیلی خوش قلب. و کان و امناء اشاعر هم فل اشیا، تو همه چیز امین مردم هست، امین قوم و خیششون، تو همه چیز، حالا چه چیزای مالی و مادی و بحث امانت و چیزایی که مربوط به امانت و دادن و گرفتن و ایناست که عرض شد، اینو جدا ذکر فرمودن که رو مال مردم آدم خیلی باید حساس باشه، رو سر و راز مردم خیلی باید حساس باشه. به طور کلی تو همه چیز اگه هر کسی بخواد یه فرد امینی پیدا کنه تو هر جهتی، تو هر جهتی که نیاز داره، تو مشورت نیاز داره، فرد امینی که فردا سر من و راز من رو افشا نکنه به بقیه، نمی کنه که بدترین اشتباه و ظلم و جنایت و گناه هم کرده این آب از آب تو دلش تکون نخوره، هیچ اقدامی هیچ تأثیری تو رفتارش تو عکس العملش نداشته باشه، سر فرد رو بتونه خوب حفظ بکنه. نه خلاصه امینند. به اینجا که میرسه جابر و به حضرت عرض میکنه ما که هرچین کسی نمیشناسیم، ما که هرچین کسی نمیشناسیم. یبن رسول الله ما نعرف الیوم احدا به هذه الصفه، ما که امروز هرچین کسی سراغ نداریم. حالا شاید منظور چی بوده؟ منظوری بوده که آخه خیلی سخت شد، یه ذره فیتیلشو پایین بیارید، یه ذره ساده راحت تر بگیرید، یه ذره سهل بگیرید. از سختگیری شد انگار. اینو که میگه حضرت میفرماد یا جابر لا تذهبن نبکل مذاهب، گول نخور. حرف حق یه چیز، تعارف با کسی نیست. هر کسی هر چی میگه که میخواد غیر از این باشه، هر فکری میخواد بکنه غیر از این، هر راهی داره درست میکنه غیر از اینی که ما داریم میگیم، به پاگولشو نخور. ملاک همین هست، حالا کسی داریم یا نداریم. ملاک حق، ملاک یک انسانی که به حق نزدیک شده و اعمالش رو میخواد به حق با حق تطبیق بده، همین هست. نمیشه کوتاه اومد از حسب الرجل ان یقول احب علی و اتولا ثم لا یکن مع ذلك فعالا. آیا همینقدر کافیه که یک کسی بیاد بگه من پیرو امیرالمومنینم و دوستش دارم و ولایتش رو به عهده دارم اما اهل عمل نباشه؟ فلو قال انی احب رسول الله فرسول الله خیر من علی ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته ما نفعه حبه ایاه شیئا. امیرالمومنین از امیرالمومنین بالاتر، پیغمبر اکرم، بگه من ایشونو تابع ایشونم، دنبال ایشونم، ایشونو دوست دارم هرچی، ولی در عمل ما از این محبت اثر عملی دیده نمیشه. محبت فقط در حد شعار و سلام صلواته. صدا به صلوات خیلی بلنده، صدا به ابراز محبت، زبون به شعار محبت خیلی گویاست، خیلی پر ادعاست. اما لا یعمل به سنته ما نفعه حبه ایاه شیئا، این محبت نفعی براش نداره. محبتی که در عمل خودش رو نشون میده نمیده، محبت نیست، یه چیزیه. خب حالا متزلزل آریه‌ای که با کمترین امتحانی، با کمترین تزلزلی، با کمترین زلزله‌ای از دست میره، بنیانش فرو میریزه، حالش طرف جا نیست، اصلا از محبت تهی شد. گاهی وقتا افراد اینطوری میشیم، حال روحی معنویمون جا نیست، اون محبت هم خبری نیست، خودمون میدونیم درونمون چه خبری. محبت وقتی بهش میگن محبت که ثابت و مستقر باشه، یه چیزی موقت و متزلزلی که میره و میاد و یه بار هست یه بار نیست، این رو نمیگن محب. تو این صفات خوب رو وقتی میخوان به یه کسی بار کنن، به یه بار دوبار که نمیان بگن ایشون اینطوره. خوش اخلاق به کسی که یه بار اخلاقش خوب بوده، یه گاهی اخلاقش خوبه، نمیگن خوش اخلاق. با تقوا، محب، هرچی، همه این صفات خوب اینطور نیست که یکی یه گاهی داره بهش بگن. محب به امیرالمومنین این نیست که یه گاهی، خب خیلی شارژ محبتش میکشه بالا، تحت تأثیر احساساتی و شرایطی میکشه بالا، بعد یه گاهی هم به شدت میکشه پایین. وقتی حالش یا نیست، وقتی گرفتاری پیدا کرده، انگار اون محبته هیچ خبری نیست، ضعیف شده، نیستش اصلا. فاتقوا الله و اعملوا لما عند الله. بنابراین هیچ راهی ندارید، شما اگه میخواید درست بشه کارتون، باید با خدا میونتون رو درست بشه، باید تقواتون رو درست بکنید و کاری هم که انجام میدید برای خدا باشید. هیچ حساب دیگه هم توش نمیشه. و عملو لما عند الله لیس بین الله و بین عهدن قرابه، خدا با هیچ کسی قوم و خیشی و پارتی و یه حرفا ندارد، هیچ کسی حساب ویژه ندارد. احب العباد الالله عز و جل و اکرمهم علیه اتقاهم، محبوب ترین بنده ها پیش خدا اون کسیه که در تقوا از همه جلوتر. خدای متعال معیارش با ماها فرق دارد. ما یه دفعه به میگن فلان مسئول اومده، خب خیلی شأن و اعتبار میاد تو ذهن، فلان آقا مشهور، فلان آقا پولدار، فلان آقا این سمت مهم رو دارد، این موقعیت خاص رو دارد، این عنوان پررنگ و خلاصه پرتمطراق رو دارد. خب اینطوری ملاکامون گاهی اینطوریه دیگه، رو اینا میچرخه مقدار توجهمون، احتراممون، به خرج برداشتنمون، اعتباری که میدیم به افراد، تکریممون، تعظیممون، حساب بردنمون، هر کسی به فراخور ذهنیت خودشه دیگه. حالا خدای متعال هم ملاک دارد، ما هم هر کدوم ملاکی داریم، خودمون میدونیم چطوره با چه ملاکی افراد رو میسنجیم. خدای متعال هم ملاکش همینه، تقوا است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هیچ معیار برای خدا نیست. اصلا طرف شغلش چیه؟ اصلا سمتش چیه؟ اعتبارش، وجهه عمومیش در جامعه، شهرتش، ثروتش، پستش، اینا در چه جایگاهیه، چه حد و رتبه ای؟ هیچ پیش خدا و خدایا این اعتبار نداره. فقط نگاه عمل میکنه. ز اولیای خدا هم که ازشون نقل میکنن، آدم همینو تو زندگیشون میبینه. یعنی اونجایی که همه دست پاچه میشن که الان آقای فلانی اومده تو مجلس، اصلا دست پاچگی که هیچ، این ملاکشون ثابت و محکم. اونجا که ببینه ای آقای فلان با همه اسم و رسمش، با همه شهرت و خدم و حشمش، کارش خراب، لنگ، گرفتاره، هیچ، بدون هیچ ترس و واهمه و تعارف و خجالت، هیچ، انگار نمی‌کنه. حالا ما مضطرب میشیم، ترس میگیرد و واهمه داریم، یه توجه خاصی داریم، اونا برایشون فرقی نداره. اینا در زندگی بعضی علما نقل کردن، گفته شده، مثل مرحوم آقای بهاءالدین. این یکی از چیزهاییست که زیاد در زندگیشون نقل شده که زیاد پیش میمده مسئولینی یا کسانی، مثلا طرف حالا کتاب نوشته، خیلی کتاب نوشته، یا سمتی داره، شهرتی داره، چیزی میمد پیش ایشون، حالا بقیه انتظار و ایناشون چیه، حالت ذهنی و عملیشون چطوری میشه، مثلا انگار نه. تازه گاهی وقتی احساس میکردن یا میدیدن که طرف خیلی اوضاعش خرابه، بدتر خلاصه تو کاسش هم میذاشتن، چیزی یه حرفی میزدن که بله آقا آدم باید اخلاص داشته باشه، تو که حالا اینقدر کار میکنی، میری میای، سر و صدا داری، پر سر و صدایی، یه ذره کارم برای خدا خوب آدم انجام بده. طرف کتاب نوشته و ورده که آقا ببینه تایید بکنه، به خرج ور نمیده. اما اون ور یه آدم معمولی اومده احترام بکنه، از قبل که انه منتظر بودن بیاد، نگاه میکنه این حالا آدم خاصی هم نبود، لا ظاهری، چیه به این انقدر احترام، به اون انقدر بی‌اعتنایی. اولیاء خدا، خدایا، ملاکشون با ماها فرق میکنه. اسیر، مقهور این چیزا نمیشن، نمیشن، چون ملاک رو پیش خدا چیز دیگه‌ای میبینند و با اون ملاک پیش میرند. اکرمکم اتقاکم. تکریم، هرچه تقوا بیشتر تکریم بیشتر، تقوا کمتر تکریم کمتر، تعظیم کمتر، احترام کمتر، اینجوری میشه. احب العباد الى الله عز وجل اتقاهم و اعملهم بطاعته. گوش به حرف خدا بیشتر میده، درجش بالاتر. از اوصاف قیامت حافظتون رافعه، روزیه که یه عده‌ای رو از اون بالا میکشه پایین، یه عده‌ای رو از پایین میبره بالا. یکی که اونچنان اعتبار و سمت و شهرتی داشت یا هرچی، بقیه حساب دیگه روش میکردن. اونجا زیر دست و پا داره له میشد، گم و گور شد، با خفت و خواری میارن. بالعکس، یه کسی که اصلا آدم ها به خرج ورش نمیدوش، اصلا فکر نمیکردن این یا آدمی درستی باشه، مثلا چیزی آبرویی داشته باشه، کسی باشه، چیزی بلد باشه، توی وادی ها باشه. دفعه میبینن اونجا با چه تعظیمی، با چه خدم و حشمی، با چه احترامی دارن میارن. حافظتون رافع، یه عده رو پایین میاره، یه عده رو بالا میبره. چون این ملاک اونجا پیاده میشه. یا جابر والله ما یتقرب الالله تبارک و تعالی الا بطاعه. جابر، قسم به خدا، این چقدر حضرت داره قسم میخوره که هیچ کسی نیاد بگه حالا حضرت فعلا در صدد رد فلان عقیده است، صرفا در تقیه است، در رد فلان چیز هست، در فلان مقام هست، یه توجیهی درست بکنه برای که شاید هم حالا این منظور اصلیشون نیست. در این مقامات هیچ لزومی به این قسمای مؤکد و بلیغ نیست. اونجا قسم، اونجا قسم، اونجا قسم. والله ما یتقرب الالله تبارک و تعالی الا بطاعه. تنها راه تقرب به خدا، خدای تبارک و تعالی، بندگیه. و ما معنا براءت من النار، با ما براءت و خلاصش نجات از جهنم نیست. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. ما ملاکمون خداست، هرچی خدایی تر، هرچی مطیع تر به خدا، او ولی ماست، او راست میگه، ادعای محبتش صادقه. انت ولینا حقا، که به حضرت عبدالعظیم فرمودند، مهر زدن، انت ولینا حقا، تو راست میگی، تو واقعا ادعات با عملت با همه چیز جوره. به چی؟ من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، اون ولی ماست، اون راست میگه، ما رو دوست داره، ما رو به ولایت داره، ولایت ما اهل بیت رو گرفته. و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، اون کسی که معصیت کاره داره کار دشمن ما رو میکنه، داره عمل دشمن ما رو انجام میده، داره در عمل با ما دشمنی میکنه، در عمل داره با ما دشمنی میکنه. و غیر از این است که ما همه چیزمون رو دادیم برای اینکه شما از خط طاغوت و شیطان و نفس اماره دور بشید، بیاید تو خط خدای متعال، بیاید تو این راه قرار بگیرید. خب وقتی گناه میکنی، وقتی معصیت میکنه آدم، خب دقیقا همون جهت خلافش داره عمل میکنه. نه، همه چیشون رو دادن برای همین، غیر از این. و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو، کسی که معصیت کاره داره با ما دشمنی میکنه. و ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع، ولایت ما اهل بیت به اون معنای درست و کامل و حقیقیش کسی بهش نمیرسه مگر با عمل، عمل صالح و ورع گناه نکرد. این دوتا، دوتا چیز انسان رو ولی اهل بیت قرار میداد. این مهر تایید روش بود، یکی ورع گناه نکردن، یکی عملای صالح. عمل صالح همین چیزایی که شمردن، همین چیزایی که فرمودن و اینا رو بردن به عنوان نشونه و آثار تقوا، نشونه و آثار اطاعت و بندگی خود. این دو تاست. این دو تا باشه هرچی بیشتر این ولایت و نسبت و ارتباط ولایت که بین ما و شیعیان هست قوی تر میشه، محکم تر میشه. هرچی در این دو تا کم بذاریم این نسبت ضعیف تر میشه، این نسبت آسیب پذیر تر میشه. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه که این ولایت رو، این اطاعت رو، این بندگی رو و این اتصاف به صفات خوب رو، اعمال صالح رو بتونیم در هر مرحله از زندگیمون، در هر شرایطی که هستیم بهتر و بیشتر از قبل پیاده بکنیم. نثار ارواح طیبه خاتم انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام، ارواح طیبه علمای ربانی، شهدا، ارواح همه کسانی که گردن ما حق دارند، مخصوصا روح مطهر حضرت امام سه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.